يحسب الإنسان
آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ سپس او را نطفه‌ای در قرارگاه مطمئن رحم
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع
و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان برنامه قرآن و علوم روز. امیدوارم که بتونیم با همدیگه و با تعامل همدیگه برنامه بسیار بسیار بروز و پویا رو رقم بزنیم. این برنامه خصوصیتش و قابلیتش این هست که خیلی از بحث‌هایی که به صورت روزمره و به صورت به تعبیر ما مستحدثه بیان میشه قابل طرح هست در این برنامه و شما میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید و از کارشناس محترم برنامه با توجه به قرآن و علوم روز پاسخ خودتون رو دریافت کنید. امشب در خدمت کارشناس محترم و استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای رضایی اصفهانی هستیم. سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و باز هم تسلیت عرض میکنیم ایام محرم و سفر در آستانه اربعین آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام کم کم داریم نزدیک میشیم. انشاءالله که همه ما پیروان خوبی برای اهل بیت علیه السلام و قرآن کریم باشیم
انشاءالله. خب حاجی رضایی، در جلسات گذشته دلایل موافقان و مخالفان رو به تفکیک مورد بررسی قرار دادید و فرمودید و استفاده کردید. ظاهراً کسانی هم قائل به تفصیل هستن اگر اشتباه نکنم.
بله.
سراپا گوشیم، بفرمایید که استفاده کنیم.
خواهش میکنم. هر شکرم خدمتتون که همطور که اشاره فرمودین در جلسات پیشین بحث شد که کسانی که موافق تفسیر قرآن با علوم روز هستند چه دلایلی دارند. اینها رو 5-6 دلیل بود عرض کردیم و همچنین کسانی که مخالف با این بحث بودند از تقریبا 600-700 سال قبل تا حالا اینا رو هم دلایلشون رو اشاراتی کردیم. بقیه و جزئیاتش هم انشاءالله دوستان میتونن مراجعه بکنن به منابع تفصیلی مثل کتاب منطق تفسیر 5 ما که اونجا مفصل بحث شد. اما عرض کنم که این جلسه وعده دادیم که قائلانه به تفصیل را بگم، یعنی کسانی که یه بخشی از تفسیر علمی رو پذیرفتن، یه بخشی از تفسیر علمی رو رد کردن، نپذیرفتن. اینها خودشون به 3 دسته تقسیم میشن. کسانی که بین علوم قطعی یا غیر قطعی تفاوت میذارن مثل حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی در تفسیر نمونه و آثارشون و کسانی که بین تحمیل و غیر تحمیل تفاوت میذارن مثل مرحوم علامه طباطبایی، سید قطب و امثال ذلک و سوم کسانی که توی بحث نسبت تفسیر قائل میشن، یعنی میگن اگر نسبت دادن به قرآن قطعی باشد جایز نیست، اما اگر احتمالی سخن گفته بشه جایز هست. مثل استاد ما مرحوم آیت الله معرفت که دیدگاهشون این دیدگاه سوم بود.
خب از کجا آغاز میکنیم؟ از همون دیدگاه اول، اونجایی که علوم قطعی و غیر قطعی رو جدا میکنن؟
قاعدتا باید به همه صورت بریم. بله. عرض کنم خدمتتون که حالا من عرض میکنم انشاءالله بینندگان عزیزم شماره تلفن ها را اعلام میکنن اگر سوالی داشتید.
دوستان شماره تلفن ها و پیامک زیرنویس شده، اگر مایل بودید حتما تماس بگیرید. پیامک هم اینجا سیستم آماده است، به من مستقیم پیامک ها میرسه. استاد هم که آماده و پاسخ بود.
یعنی دلمون خود برنامه بشه چه مخصوصا دوستان جوان و فرهیخته، دانشگاهیان محترم و طلابی که مایلن تو این بحث وارد بشند وارد بشند و نکاتشون رو بفهمند که انشالله بحث زنده تر بشه و مورد استفاده بیشتری قرار بشه. عرض کنم خدمتتون که دیدگاه اول، دیدگاه حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازیه، البته حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هم در کتاب به سوی آفریدگار همین دیدگاه رو دنبال کرده. بر اساس این دیدگاه اومدن قائل شدن که اگر آیه قرآن ظاهرش دلالت داشت و مطلب علمی قطعی بود، یعنی مطلبی بود که مورد اتفاق عرف اهل اون علم بود و یا به هر دلیل عقلی، ریاضی یا دلیل تجربی که به حد بداهت حسی رسیده، میشه تفسیر آیات رو بر اساس اون بیان کرد. خب یه مثال بزنم برادون، و اگه اینطور نبود نمیشه. یه مثال بزنم، مثلا فرض میگیریم که بحث آیه شریفه رفع از سماوات به غیر عمد ترانه ها را که در قرآن میفرماد که آسمان ها را بنا کردیم بدون ستونه دیدن، این را آیون گفتن که اشاره به نیروی جاذبه است. هم در سوره لقمان اومده سی، هم در سوره مبارکه رعد، هر دوتون اومده.
این که میفرمایید آقایون گفتن کیا؟
مفسرین،
مفسرین علوم قرآن.
بله، و بعضی از قرآن پژوها.
بله.
عرض کنم خدمتتون که حالا این رو بر اساس این دیدگاه، دیدگاه اول، تفسیر علمی جایزه. چرا؟ چون نیروی جاذبه امروز به حد بداهت حسی رسیده. ببینین وقتی که شما این خودکار رها میکنین میاد به طرف پایین، یعنی جاذبه زمین اون رو میچشه و جاذبه زمین چیزیست که امروز در عرف اهل علم پذیرفته شده است. یعنی کسانی که تو مباحث عرض کنم نجومی و کیهانشناسی و امثال زالشگارشون و فیزیک این رو پذیرفتن. ما اینجا بحثمون نیروی جاذبه بین کرات آسمانی. خب عرض کنم خدمتتون علیزا میره تو بحث فیزیک کیهانی. خب اینو چون پذیرفته شده این و به حد بداهت حسی هم رسه، تو منطقه هم گفتن چیزی که به حد بداهت حسی برسه یقین آور، بنابراین تفسیر قرآن با این گزاره علمی جایزه. اما اگر جایی این گونه نباشد و مطلب علمی به حد یقینی نرسیده باشد، در این موارد رو ایشون بفرماند که به صورت احتمالی سخن بگن، احتمال دارد این آیه این مطلب علمی را بگوید. مثلا در مورد مثال بزنیم که تا آخر بار همین دو مثال رو تا آخر بریم. مثلا در آیه 47 سوره زاریات که رو شبهای گذاشته و یه وقتی ما مطرح کردیم، این آیه که میفرمود که و سما بنیناها بعیدن و انا لموسعون، ما آسمان را آفریدیم و دائما در حال گسترش هستیم، چون جمله جمله اسمیه است. بعیدن و انا لموسعون، انا لموسعون جمله اسمیه است، بنابراین دلالت بر گسترش دائمی داره. موسعون اسم فاعل خودش استمرار رو میرسونه. بنابراین آیه شریفه را برخی گفتن که برخی از مفسرین و قرآن پژوها که این دلالتی بر گسترش جهان داره. از طرف دیگه تو کیهان شناسی هم مسئله مطرح شده، اسم مباحث فیزیک کیهانی، که بعد از جریان بینج بنج و انفجار اولیه که کرات آسمانی تشکیل شد، این کرات و منظومه های شمسی و کهکشان ها با سرعت دارن از همدیگه دور میشن. خب جهان در حال گسترش، منتها این مطلب در علوم کیهان شناسی و مباحث نجومی قطعی نیست، به صورت چون نظریه رقیب داره.
درست.
و چون نظریه رقیب داره بنابر این مسئله قطعی حساب نمیشه. اینجا میشه دوم، احتمال دارد این آیه، یعنی آیه 47 سوره زاریات و سما بنیناها بعیدن و انا لموسعون، دلالت بر گسترش جهان داشته باشه. خب حالا من اجازه بفرمایید که من عبارت این دو تا بزرگوار رو بخونم برای شما، این عبارت از حضرت الله مکارم رو عرض کنم خدمتتون که ایشون در کتاب تفسیر نمونه، همچنین در کتاب قرآن آخرین پیامبرشون، در کتاب تفسیر نمونه در جلد اول صفحه 131 به این مطلب اشاره میکنن، جلد 11 صفحه 410 و جلد 12 صفحه 275. تو قرآن آخرین پیامبرشون هم صفحه 147 انتشارات دارالکتب اسلامی این مطلب رو بیان میکنن که اگر عرض کنم خدمت دون که علوم ظنی باشد، مانند نظریه ها و تئوری های علمی، نمیتوان از آنها در تفسیر قرآن بهره برد، زیرا این نظریات در معرض تغییر و تبدیلند و انطباق قرآن با آنها موجب میشود تا بعد از تغییر آن علوم مردم در حجیت و صدق قرآن شک کنند. مثال اگر برخی از دانشمندان گذشته آیات قرآن را با هیئت بطلمیوس تفسیر کردن، نظریات اثبات نشده علوم را در تفسیر به کار بردن. خب عرض کنم خدمتتون، اما در جایی که علوم یقینی باشه جایزه، ولی لذا ایشون می‌فرمان اگر جایی یقینی بود تفسیر کنین آیه رو، بگون مراد خداوند از آیه این است. ولی لذا خود از آیت الله مکارم در تفسیر نمونه نزدیک 24 مورد حتی ادعای اجازه علمی میکنه که به مواردی رو میشماره که مثل همین بحث نیروی جاذبه، مثل بحث زوجیت، موارد دیگه که ما در یه مقاله جمع کردیم در مجله قرآن و علم منتشر شد که بیش از 24 مورد رو ایشون ادعای اجازه علمی میکنه، انطباق قرآن به علوم تجربی رو هم میپذیره هم میگه اینه در حد اجازه. اما عرض کنم خدمتتون مواردی را که علم قطعی نباشد نمیپذیره. پس بنابراین دو تا شرط داره، یکی این که ظاهره آیه دلالت داشته باشه، همونطوری جلسات قبل گفتیم، دوم این که این علم قطعی باشه، نظریه و تئوری های اثبات نشده نباشد. اگه باشد حق تفسیر نداریم، احتمال میشه مطرح.
خب حالا من میتونم یه سوال بپرسم؟
بفرم.
چرا فرضیه‌ای که الان به اثبات رسیده رو شما علوم قطعی میدونید؟ چون ممکنه همین فرضیه‌ای که الان به اثبات رسیده چند سباه آینده یه فرضیه دیگه بیاد و اون به اثبات برسه و این زیر سوال بره و نمیتونیم بگیم پس این چیزی که الان هست قطعیه. لذا ممکنه به تعبیر از آیت الله مکارم حفظه الله، خب باز هم قرآن دچار وهم بشه.
عرض کنم خدمتتون که ببینین این بحث دلایل مخالفان تفسیر علمی رو مجلسه گذشته مفصل بحث کردیم، خدمت یه دوست دیگری بودیم و عرض کنم خدمتتون اونجا همین مطلب رو چون مفصل من بحث کردم اجازه بدین که فقط یه اشاره‌ای بکنم و چون تو آرشیو قاعدتاً
دوستانی که مایل هستن میتونن مراجعه کنن.
آره آرشیو جلسه گذشته بحث هست، من تو اشاره میکنم. اینکه تغییر در علم ایجاد بشه امری طبیعیه و اصلا لازمه پیشرفته تغییر در علوم و الا جمود میشه. تو همه علوم هم هست، چه علوم طبیعی باشه مثل شیمی و فیزیک و عرض کنم امثال، چه علوم عرض کنم خدمتتون انسانی باشه مثل جامعه شناسی، روان شناسی، نظریه تغییر میکنه و چه توی علوم اسلامی باشه مثلا دیدگاه های فقهی اصولی تغییر میکنه، دیدگاه های تفسیری تغییر میکنه. اصلا این لازمه یه رشد بشره، این یک. اما برای پذیرش یک علم دو تا ملاک اصلی ما داریم، یکی این که منبع برداشت صحیح باشه، دوم روشش صحیح باشه، یعنی منبع معتبر باشه، روشی هم که توی اون علم استفاده میشه یا برای اون نظریه رو اثبات میکنن باش، اون روش روشه مورد پذیرش اهل اون علم باشه. مثلا اینکه ساز فتوا بده در فقه باید هم منبعی که استفاده میکنه کتاب و سنت و عقل و اینها معتبر باشه، مثلا از قیاس و استحسان استفاده نکنه، هم روشی که استفاده میکنه روشه مثلا بر اساس اصول الفقه باشه که در اونجا معتبر. توی تفسیر هم همینطوره، توی علوم دیگه هم همینطوره. وقتی که علم این گونه‌ای به پیدا شد، عرف اهل علم گفتن منبع علم درسته و روشش هم درسته و به اطمینان رسیدن یا به قطعیت رسیدن این علم میشه معتبر. ولذا همونطوری که شما از یک روایت استفاده میکنید در تفسیر و ممکن است یه روزی معلوم بشه این روایت سندش مشکل داشته و ولی الان میبینی روایت درسته، در تفسیر استفاده میکنی، تفسیر آیه رو بیان میکنی. بله ممکنه نسل بعدی بیان کاوشه بیشتری بکنن، متوجه بشن اصلا من و شما این روایت رو اشتباه فهمیدیم، و لذا همیشه این احتمال وجود داره. و به خاطر وجود این احتمالات نمیشه دست از علوم برداشت و دست از تفسیر و دست از قرائن علمی برداشت، بلکه بالاتر از این گفتیم در جلسات گذشته که اصلا گاهی عدم استفاده از علوم در فهم آیات موجب میشه چه از کنم خدمتتون خط به خطا برد مفسر، یا نتونید برخی آیات رو تفسیر بکنید، مثل آیات مربوط به خلقت انسان، مراحل خلقت انسان در جنین، بحثای رویان شناسی یا مباحث کیهان شناسی یا مباحث دیگه، و لذا نیاز هست به استخدام علوم در فهم آیات. اینا رو چون جلسات گذشته مفصل توضیح دادیم، اجازه بدین دیگه واردش نشیم.
خب به نظرم دیدگاه اول تمام شد، درسته؟
بله.
بسیار عالی. میخواید یه میان برنامه بریم برگردیم و جامعه استراحتی بکنن؟
بله.
خوبه؟ بسیار عالی. بریم یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هست. دلهامون با صفا شد با این میان برنامه زیبایی که دوستان خوبون تو اتاق فرمان تدارک دیده بودن. سپاس و تشکر میکنیم از همه دوستان، امیدوارم شما لذت برده باشید. خب حاج آقای رضایی خدمتون هستیم و دیدگاه دوم دیدگاه علامه طباطبایی در این زمینه.
عرض کنم خدمتتون دیدگاه دوم این که در مورد بحث تفسیر علمی مطرح شده در بین دانشمندان و مفسران، گفتن که اگر شخصی که میخواد تفسیر قرآن بکنه با علوم روز و مطالب علمی رو در فهم آیات ازش استفاده بکنه، اگر اقدام به تطبیق بکنه، که مقصودشون از تطبیق اینجا تحمیل نظر بکنه بر قرآن، اون مطلب علمی رو بگیره، برخلاف ظاهر آیه، آیه رو تأویل بکنه و اینو تطبیق بکنه، تحمیل بکنه بر آیه، این جایز نیست. اما اگه غیر از این باشه اشکال نداره. از طرفداران این دیدگاه عرض کنم که چند تا از بزرگان هستن. از کلام مرحوم علامه طباطبایی در المیزان همین مطلب برمیاد. ایشون تو المیزان، تو مقدمه المیزان که بود، مقدمه در 13 صفحه‌ایه، منتها مقدمه پرباریه، اونجا میگه که این بحث تفسیر علمی رو به عنوان تطبیق مطرح بکنه، میگه ذالک تطبیقون و لیس به تفسیر. منتها خود مرحوم علامه طباطبایی وقتی که میرسه به برخی از آیات علمی اقدام به تفسیر علمی میکنه. مثلا تو همین آیه 47 سوره زاریات که خوندیم، و سما و بنیناها به عیدن و انا لموسعون، آوردن دوستان ازن آیه 47 سوره زاریات که بحث گسترش جهانه، با اینکه اینجا بحث احتمالی بود عرض کردم، ولی ایشون صریحا اینجا میگه که بله بعضی از اصحاب ریاضیات که مقصودشون از اصحاب نجوم مباحث عرض کنم فیزیک دانا و کیهان شناسا، اینها گفتن که جهان در حال گسترشه و این آیه هم اشاره به همین میکنه، تفسیر میکنه. یه وقتی یه کسی پایان نامه‌ای با من داشت در مورد تفسیر علمی در تفسیر المیزان، من بهش گفتم شاید خیلی مطلب تو المیزان گیر نیاد راجع به این مطلب، چون مرحوم علامه طباطبایی المیزان بر اساس تفسیر قرآن به قرآن کرده، روی کردش روی کرده عقلیه، بیشتر حالتهای فلسفی و عقلی داره، رفت و بعدم دفاع کرد و دیدم در 200 صفحه و دوده راجع به مطلب جمع کرد از المیزان که از این نمونه ها. بنابراین علامه طباطبایی هرچند تصریح نکرده ولی ما جزو قائلانه به تفصیل میدونیم که بخشی از تفسیر علمی را که تحمیل نظر بر قرآن باشه، این که آیه چیزی را دلالت نکند و ما نظریه‌ای را بر قرآن تحمیل بکنیم، این تفسیر به رأی میشه چون خلاف ظاهر قرآن عمل کردیم. خب این تفسیر به رأی میشه، تفسیر رأی هم جزو گناهان کبیره، ممنوع است در تفسیر. اما در جایی که مطلب علمی با ظاهر آیه منافاتی نداشته باشید و بشید با ظاهر آیه جمع بشه، اینجا خود ایشون هم اقدام کرده و از این اقدام ایشون استفاده میشه که تفسیر علمی رو جایز میدونستن تو این شیخ.
یعنی ملاک ظاهر آیه است از نظر علامه؟
ببینین ملاک تحمیله، اگر کسی تحمیل بکنه، تحمیل یعنی چه؟ حالا مثلا من یه نمونه شو براتون به سال بزنم. این آیه عبدالرزاق نوفل مصریه،
بله،
ایشون در این آیه شریفه، آیه 189 سوره اعراف، والذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، اگه دوستان زحمت کشن آیه رو بیارن مانیتور، فرماد این خدا کسیست که شما رو از یک تن آفرید و از اون زوجش رو قرار داد. ایشون زیل این آیه چه میرسه میگه که و همچنین 21 سوره روم، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لتسکنوا الیها، اونجا داره ایشون میگه که نفس واحده یعنی پروتون که تو اتم هست، زوجها یعنی الکترون که به دور اتم میچرخه. خب این تحمیل به قرآنه. چرا؟ چون ظاهر آیه شریفه چنین دلالتی نداره. به عبارت دیگه نفس واحده در لغت اصطلاح به معنای پروتون نیست که تو هسته اتم هست و یا زوج به معنای الکترون نیامده در لغت و اصطلاح عربی. بنابراین کسی بخواد این کارو بکنه باید تحمیل بر قرآن بکنه. تحمیل جزء اقسام از خونم تفسیر به رأی. بله آوردن آیه رو 189 سوره مبارک اعراف، و الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. یعنی لیسکن الیها مخالطه تعادل بین الکترون و پروتون تو هسته اتم. خب این حالا از یه مطلب علمی خوشش اومده بوده، بحثای مثلا فیزیک اتمی و همین رو آورده و اون مدل عرض کنم که الکترون و پروتون که تو فیزیک مطرحه، که تازه همون مدل هم جای بحث داره امروز بین فیزیکدانا، اون رو بر آیه شریفه چی کرده؟ تحمیل کرده. این تفسیره. ولی تو علامه میگه ذالک به تطبیق و لیس به تفسیر. درست؟ اما در جایی دیگه که چنین تحمیلی صورت نگرفت، نص آیه یا ظاهر آیه دلالت داره بر گسترش جهان، انا لموسعون، و از اون طرف یافته های مباحث کیهان‌شناسی هم همین رو رفته نظریه قالب، الان اونجا همینه، ایشون تفسیر میکنه چون تحمیل دیگه صورت نمیگیره. یکی ایشون قائله و غیر از ایشون حضرت آیت الله مصباح یزدی، حضرت آیت الله مصباح یزدی هم عرض کنم که در کتاب معارف قرآنشون صفحه 229 همین مطلب رو تصریح میکنن که تفصیل قائل میشن بین تحمیل و غیر تحمیل. ببینید عبارتشون دو سه خطش من بخونم جالبه.
بله.
فرمان رعایت این نکته بسیار مهم است که واقعا در صدد فهم آیه باشیم، نه اینکه پیشاپیش چیزی را پذیرفته باشیم و بعد بخواهیم همان را بر آیات تطبیق کنیم و معنای دلخواه خود را بر قرآن تحمیل نماییم، خواه آن پیش‌داوری ناشی از مفاهیم فلسفی باشد یا عرفانی یا علوم تجربی یا جامعه شناسی یا غیره. این کار بسیار خطرناکی است. حالا ایشون میگه خطرناکی است، من اضافه میکنم که این تفسیر به رأی و تفسیر به رأی اصلا حرام است در قرآن، این روش تفسیر به رأی. بنابر این فرق نمی کنه مطلب جامعه شناسی یا علوم انسانی باشه، روان شناسی باشه، اقتصاد باشه، یا مطلب از علوم طبیعی باشه مثل طب و از کنم نجوم و امثال زالش. اگر کسی مطلبی رو از بیرون برای خودش پیش داوری بکنه، یقینی بپندارد یا هرچی، و اینو بیاد تحمیل بکنه، ظاهر آیه دلالت نداشته باشه، تحمیل بکنه آیه رو تعویلی به طرف اون بکنه، این تفسیر به رأی جایز نیست.
حالا اگر که ما یه روایتی رو داشته باشیم، ظاهر آیه یه نصی داره، اما روایتی داریم که بطن آیه رو داره بیان میکنه.
خب
و حالا یک نفر یه فرضیه‌ای یا یک احتمالی یا یه چیزی که پذیرفته رو میاد بر اساس اون روایت بار میکنه، نه نص. اینجا اون وقت تحمیل محسوب میشه؟
اگه قرینه داشته باشه، قرینه این وقتی فرمایشی شما این میشه که یه قرینه خارجی میاد مطلب رو تایید میکنه. یه قرینه خارجی بیاد مطلب رو تایید بکنه، ببین ما در قرآن برای تفسیر تابع قرینه بگم یا باید قرینه نقلی باشه یا قرینه عقلی. قرینه نقلی یعنی آیه‌ای بتونه مسئله رو تایید بکنه یا روایتی بتونه تایید بکنه، حالا با شرایط خودش و ضوابطش، یا اینکه قرینه عقلی باشد یعنی برهان عقلی بیاد مطلب رو تایید، یا قرینه علم قطعی باشد. هیچ دو از این چهار تا باید باشه، جایز است بر اساسش تفسیر. حالا این موردی که شما فرمودین، حالا اگه مصداق داشته باشه مثلا تطابق روایت با مطلب علمی میشه،
مشکلی پیدا نمیشه.
بله.
خب ما پیامکامون هم رسید آقا، هر وقت بفرمایید.
من این بحث تفسیر بله. دوم رو بله. دو مورد دیگه هست عرض بکنم. یکی دیگه آیت الله سبحانی سلامه الله، ایشون هم همین مطلب رو قائل هستن و تو کتاب‌هاشون اشاره چند کتابی دارن به نام تفسیر آیات مشکله که آقای خسرو شاهی تنظیمش کردن، صفحه 315 همین تفسیر رو قائل میشن. جناب از اهل سنت آقای مراقی در تفسیرش همین مطلب رو قائل شده، محمد مصطفی مراقی در تفسیرش، تفسیر مراقی مشهوره. سید قطب هم در تفسیرش بحث تفسیر عرض کنم خدمتتون که فی ظلال القرآن همین مطلب رو، من اسمش ببینید عبارت سید قطب رو بخونم. سید قطب چون مهم است و اهل سنت، چون میگه چون مطالب علمی در معرض تغییر است و مطلق نیست، پس نمیتوان آنها را با در قرآن چه حقایق مطلق و نهایی دارد نسبت داد. اضافه کرد یا تحمیل کرد نسبت داد اضافه کرد یا تحمیل کرد ولی میتوان از مطالب کشف شده در نظریات حقایق علمی که راجع به وجود حیات و انسان است برای فهم قرآن استفاده کرد و مدلولات قرآن را توسعه داد. ببینید پس قائل شده صریحا بین اونجایی که از مطالب علمی برای فهم آیات استفاده بکنی یا یعنی علم را در خدمت قرآن بیاری یا در جایی که تحمیل بر قرآن بکنی مسائل اثبات نشده علمی رو، که حالا فرمایش آقای سید قطب از یه جهتی هم برمیگردید به فرمایش آقای طولان مکارم، از یه جهتی برمیگردید به همین تفصیل دوم. فرمایش سوالتون
بسیار عالی. من یه توضیح بدم دوستانی که جدید به جمع ما اضافه شدن و الان دارن برنامه رو میبینن، برنامه قرآن و علوم روز هست، قرار هست که تو این برنامه راجع به این صحبت کنیم که علومی که در اطراف ما الان قرار داره، انواع و اقسام علوم روز، آیا می شود از دل قرآن و ظاهر قرآن اینها رو بیرون کشید، یعنی علوم منطبق می شود یا خیر؟ بحث بسیار مفصل و زیبایی هست، خیلی ها سعی کردن این کار رو بکنن. اگر مایل هستید تو بحث ما شرکت کنید، دوستان شماره تلفن ها و پیامک ها رو زیر نویس کردن. اما جای رضایی از 916-98-24 سوال کردن که امر فساد امر بسیار مهمی است، چرا فساد در قرآن تعریف نشده است؟
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا این از جهتی مربوط به بحث ما نبود ولی از جهتی هم مربوط به بحث ما هست. چون ما بحث ما قرآن و علوم جدیده، خود به خود باید بریم وارد فضاهای مطالب جدید بشیم، علوم طبیعی، علوم انسانی. اما فساد از یه جهتی وارد علوم میشه، چون فساد در دو جا کاربرد داره، یکی حداقل، یکی در مورد مباحث سیاسی، مباحث سیاسی اجتماعی، فساد فی الارض که در قرآن هم اومده اشاره شده، و همچنین فساد در مورد مسائل اقتصادی، تو مسائل اقتصادی هم بحث فساد مطرح میشه. قرآن کریم به بحث فساد اشاره کرده و یفسدون فی الارض را مطرح کرده، حتی برخورد شدیدی هم با بحث فساد کرده است، تا اونجایی که عرض کنم خدمتتون که تا حکم اعدام هم پیش رفته که کسانی که در زمین فساد میکنن، ولی یه دوستان یکی از آیاتشون رو آیات رو بیارن، یفسدون فی الارض، عرض کنم که بله اردن بله خب اولئک لهم اللعنه، فرمود که الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، اینجا از اینجا به بعد مورد بحث ماست، و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، خداوند لعنتشون میکنه کسانی که در زمین فساد میکنن. یه آیه دیگه هم داریم که بحث فساد رو حکم اعدام براش میدونه، که قطع کردن دست و پا و امثال زال، خیلی شدید قرآن با بحث فساد برخورد کرده. ببینین فساد و بعضی از مفاهیمی که تو قرآن هست، اینها مفهومای عرفی داره، یعنی وقتی که در عرف مردم شناخته شده است، این دیگه تعریف نمیشه، گاهی صفاتش بیان میشه، گاهی مصادیقش بیان میشه. مثلا فرض میگیریم که قتل عمد، قتل خطا، این دیگه قرآن نمیاد عمد رو توضیح بده، عمد رو عمدن یه کسی کاری رو انجام میده یا خطا، من و شما میفهمیم. گاهی مصداقش خیلی مشکل میشه که اون یه کار مجتهدست و بعضی از روایات چه اشاره شده است و اینها. بعضی واژه های دیگه مثلا واژه منافق، واژه کافر، واژه مؤمن، واژگان این گونه ای رو قرآن نمیاد دیگه تعریف بکنه. چرا؟ گاهی صفات رو میگه، مثلا صفات مؤمنین رو میفرمان، صفات کفار رو میفرمان، خب گاهی حکمشون رو بیان میکنه، اگه قتل عمد شد اینطور، قتل خطا شد اینطور. خب در مورد فساد هم عرض کنم خدمتتون که همین گونه است، یعنی یه مفهومی است که عرف تلقی خودش رو تو این قضیه داره و شناخته شده است این مفهوم، ولیکن باید مثلا گاهی مصداقش مشخص کرد که بعضی از موارد مشخص شده، مثلا فساد اقتصادی، این که کسی بیاد مثلا عرض کنم که توی مردم اکل به باطل بکنه، معاملات حرام انجام بده، احتکار بکنه، ارزاق مردم رو ببرد مخفی بکنه، گران فروشی بکنه، بله اذا تولا سعا فی الارض یفسد فیها و یهلک الحرث و نسل ها. اینجا ببینید دوباره باز دو تا از مصادیق را فرمود در این آیه شریف، آیه 205 ظاهر از سوره بقره هم باید باشه، فرمود که عرض کنم که برکه از افراد هستن وقتی که در زمین حاکم میشن فساد میکنن، درش کشاورزی رو از بین میبرن، که این اشاره داره به فساد در محیط زیست و فساد در کشاورزی، و نسل فساد در نسل انسان ها ایجاد میکنن، مثلا آدم ها رو میکشن یا عرض کنم که امثال ذالک و الله لا یحب الفساد. خب بنابراین فساد رو گاهی قرآن میاد مصداقش رو بیان میکنه، اما چون مفهوم شناخته شده است دیگه توضیح نمیده. البته یه جایی رو من ارجاع میدم که دوستان اگه خواستن بیشتر ببینن، که بعضی از قرآن پژوها تلاش کردن با فاهم این گونه ای رو معنا بکنن، از جمله راقب در مفردات، راقب اصفهانی در مفرداتش واژه های این گونه ای رو میاره توضیح میده با استناد به آیات، با استناد به عرف و لغت. بهتر از اون کتاب قاموس قرآنه، مثلا برای مخاطبین ما که عموما فارسی زبانن، کتاب قاموس قرآن از حضرت الله قرشی که ساکن ارومیه هستن، از بزرگواران و علمای ارومیه هستن، صاحب تفسیری هم هستن به نام تفسیر، اگه اشتباه نکنم احسن الحدیث، بله یه وقتی هم من خدمت ایشون رسیدم، دو سه جلد قطور این قاموس قرآن، بعد مثلا واژه فساد رو مفصل توضیح میده با توجه به لغت، با توجه به آیات، با توجه به روایات. اگر دوستان خواستن بیشتر اینها رو بدونن به اونجا مراجعه میفرمان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بریم یه میان برنامه دیگه ببینیم، برمیگردیم همچنان خدمت شما خواهیم بود از برنامه قرآن و علم جدید.
پرچم تو را نه مجلس ماتم تو را به واسطه های دل خودم نمی فروشم غم تو را به بیرق حیاتت قسم، قسم به شال محرمم که از در خانه ات حسین به جای دیگر نمی روم. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا رها یا حسین. زندگی توی، عاشقی توی، شاه کربلا یا حسین. بندگی منم تو ز بنده تن کن مرا یا حسین.
امام صادق علیه السلام فرمودند شفای هر دردی در تربت قبر حسین است و همان است بزرگترین دارو. 0919-1739 زحمت کشیدن این پیامک زیبا رو برای ما فرستادن. ممنونیم که اعلام حضور بفرمایید با پیامک های خوبتون در برنامه. همچنان در خدمت جناب استاد رضایی اصفهانی هستیم و بحث قرآن و علوم جدید و اینکه چطور علوم جدید میتوانن در خدمت قرآن قرار بگیرن و چه تعاملی میتونن با قرآن داشته باشن. خب حاجی رضا اجازه میفرمایید من یه پیامک دیگه بخونم؟
بله در خدمتتون.
چون حق با بیننده های ماست، اول با بیننده ها.
بله، ما هم تشکر بکنیم از کسانی که وارد برنامه میشن، سوال میکنن. از کنم که این روزم که شما تشریف بردین و ان شاء الله بتونیم بعد جلسات بعدم خدمت حاجی متوسل بشیم. معلومه که آقای متوسل شما را دوست می‌دارن چون زیاد دارن سوال می‌کنن.
بزرگوار. نه، بحث‌های شما زیبا و عالی هست جناب. خب آقای زمانی یا سرکار خانم زمانی از زرند کرمان سوال کردن که اول خدمت حضرت عالی سلام کردم و عرض خسته نباشید و بعد اینکه چیدمان قرآن کریم بر چه اساسی بود؟
بله، سوال خوبیه. چیدمان قرآن کریم ظاهراً باید میتونه دو تا معنا داشته باشه. اگر ایشون روی خط بودن من ازشون میپرسیدم نه مقصودشون چیه، چون چیدمان قرآن را هم به معنای چینش سوره ها میگیرن هم به معنای چینش آیات. اگر مقصود چینش آیات باشه که مثلا فرض میگیریم که در قرآن کریم اومده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدلله شده آیه دوم، بسم الله شده آیه اول، هم تو تا بلزالین هم تو تا سوره ایناس. این جایگزین کردن آیات، اگه مقصود از چیدمان قرآن این باشه یعنی جای آیات رو مشخص کردن، این به دستور وحی بوده و توسط پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وسلم. روایاتی داریم که فرمودن که به پیغمبر دستور داده می شد که بگن این آیه رو در کجای قرآن قرار بده. مثلا این آیه شریفی که در سوره بقره هست و تقوی آمن ترجعون فیه الالله، این میگن جزو آیات آخری بوده که بر پیغمبر نازل شده، منتها اومده در سوره بقره جایگزین شده. درست، در حالی که سوره بقره اولین سوره بزرگی بودست که در مدینه نازل شده، یعنی مثلا حدود سال 14 بعثت نازل شده، در حالی که در سال آخر عمر پیغمبر یعنی مثلا سال 10 هجری، بله دوستان آوردن احسن، 281 و تقوی اومن ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلم. این آیه رو میگن آخرین آیه‌ای بودش که بر پیغمبر نازل شده یا یکی از آخرین آیات بود، یعنی تقریبا سال 23 سالی که پیغمبر حجت الوداع کرد، در اون سال وفات کرد، اون سال سوره از خونم مائده نازل شده، قاعده هم باید تو سوره مائده قرار میگیره. اما در این مورد این آیه روایت خاص داریم که پیغمبر دستور دادن اینه ببینید بزنید تو سوره بقره آیه مثلا 28 تا، درست شد؟ پس جایگزینی آیات به دستور وحی، به الهام الهی و به دستور پیغمبر بوده. علتش هم اینه که اصلا اعجاز قرآن متوقفه بر همینه. تو همین آیات علمی هم که ما الان بحثمونه همینطوره. اگر مثلا فرض میگیریم که آیات جا به جا بشه اصلا نظم قرآن به هم میرزه. مثلا اجازه بدید من بگم آیه پنج سوره حج بیارین دوستان اگه زحمت بکشن، آیه پنجم سوره حج رو که حالا من یه مثال از آیات علمی بزنم خدمتتون، اگر یک کلمه جا به جا بشه اصلا اون نظم معنایی به هم میخوره و اصلا اون حالت عرض کنم که بله آوردن دوستان، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه. ببینید مراحل خلقت انسان در جنین رو دارید مطرح میکنید،
بله.
از تراب، از خاک آفریده شد، نطفه، علقه، مزقه، مخلقه، غیر مخلقه، تا میرسید به اجل اون مسما، سپس طفل میشه، سپس بزرگ میشه، سپس میمیرد، کهنسال میشه، میمیرد تا آخر. خب اگه اینا را یک کلمه جا به جا بکنی اصلا معنا به هم میرزه، نظمش به هم میرزه، همینطور آیاتی که با هم ارتباط داره همین اتفاق میفته، درست؟ پس چیدمان اگه به معنای چینش آیات باشه این متوقفی بر وحی بوده و دستور فقه. اما اگر چیدمان به معنای چینش سوره ها باشه که اول سوره حمد اومد، بعد سوره بقره اومد، بعد آل عمران اومد تا سوره ناس 114، این چیدمان دو تا قول درش هست، دو تا دیدگاه، دلایل هم دارن هر دو تا دیدگاه. یکی دیدگاه حضرت آیت الله عرض کنم که خویی رحمت الله علیه و برخی دیگه از قرآن پژوهانن که اینا میگن این چینش در زمان پیغمبر و به دستور پیغمبر انجام شده، یعنی پیغمبر خودشون جای سوره ها رو مشخص کرد. دیدگاه دوم که از آیت الله معرفت استاد ما قبول داشتن و در کتاب التمهید آوردن و برخی دیگه از دانشمندان مسلمان هم همین را قبول دارن و دلایلی هم دارن، میگن این چینش در زمان عثمان صورت گرفت، وقتی که بنا شد که قرآن توحید مصاحف بشه و مصحف‌های مختلف رو برداشتن، بعضی رو عرض کنم که شستن، از بین بردن و همه رو جمع کردن، یک قرآن واحد نوشتن و به بلاد مختلف فرستادن، عرض کنم که به کوفه فرستادن، به بصره فرستادن، به شام فرستادن، به بحرین فرستادن و این جای مکه، مدینه، این که بهش گفتن تو مدینه رو مصحف امام. خب این مصحف که در اون زمان صورت گرفت، یعنی جمع‌آوری قرآن در زمان عثمان صورت گرفت که با نظارت امیرالمومنین علیه السلام هم بوده البته، این مسئله، این چینش در اون زمان اتفاق افتاد و در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به صورت بخچه بسته‌ای بود، به صورت تکه تکه هایی بود که روی پوست، روی چوب اینها نوشته شده بود. یک نسخه در منزل پیغمبر اکرم بود، نسخه پیش مثلا ابن مسعود داشت که بهش گفتن مصحف ابن مسعود، نسخه نزد امیرالمومنین علیه السلام بود که بعد از فوت رحلت پیغمبر اونا آورد به مردم عرضه کرد، قبول نکردن، برگردون. بنابراین این نسخه جمع‌آوریش و چیدمان سوره هاش در زمان عثمان بود. پس دو تا دیدگاه هست، الان جایی بحث نیست، واقعا باید یه جلسه مفصل راجع به این بحث بشید، وقتی چون از موضوع بحث ما هم که بحث قرآن و علوم جدید خارجه من دیگه واردش نمیشم. بنابراین دو تا دیدگاه هست، یه دیدگاه مرحوم آیت الله خویی برخی از قرآن پژوها که به دلایل میگن در زمان پیغمبر صورت گرفته است، در کتاب البیانشونشون آورده دلایلش رو، یکی هم دیدگاه آیت الله معرفت و برخی دیگه از قرآن پژوها که میگن از لحاظ تاریخی در زمان عثمان صورت گرفت، ولی یک جمله مسلمه و اون این که چه در زمان پیغمبر باشه چه در زمان عثمان هیچ سوره کم یا زیاد در این قرآن نشده و این قرآن مورد تأیید اهل بیت قرار گرفت. یه روایتی نقل شده از امیرالمومنین که اگر من جای عثمان بودم همین کارو میکردم، تو بهارم داریم روایت داریم که فرمود اگه ما هم اونطور بودیم همین کارو میکردیم، یعنی قرآن رو نسخه واحد به همه جا میفرستادیم که اختلاف توش نباشه. و این قرآن نه از نظر شیعه، این قرآن همون قرآنیه که از طرف خدا نازل شده، چیزی کم و زیاد صورت نگرفته، چه زمان پیغمبر جمع شده باشه چه زمان عثمان. علت عمدش هم نیست که قرآن بیشتر شفاهی بوده و به تواتر حافظان قرآن، یعنی در زمان پیغمبر درسته که می نوشتن قرآن را حدود 50 نفر کاتب وحی بودن، اما عمده اون قرائت شفاهی قرآنی که به صورت متواتر نقل شده و الان هم به ما رسیده، ولی هر جا این خط با اون تواتر لفظی منافات داشته باشید ما اون تواتر لفظی را مقدمه بر خط می دانیم. درست شد؟ بنابراین قرآن کریم چیدمانش عرض کنم که دو تا قول توش هست در مورد سوره ها، اما در مورد آیات یک دیگه. اون دیدگاه آخرم اگر صلاح بدونین وقت کمه من خیلی سریع عرض
یک بخونم. دقیقه فرصت بله داریم.
همون یک دقیقه من چه برای که بحث ناقص نمونه بله. گفتیم 3 تا دیدگاه تفصیل وجود داره. دیدگاه سوم این بود که تفسیر علمی در جای جایزه، این دیدگاه از آیت الله معرفت در جای جایزه که ما مطلب را به قرآن به صورت احتمالی نسبت بدیم. خوبم احتمال دارد آیه رفع سماوات به غیر عمد ترانهان به نیروی جاذبه اشاره داشته باشه و سما و بنایناها به عیدن و نال موسیون به گسترش جهان اشاره داشته باشه، ولو اینکه ظاهر آیه دلالت داشته باشه و علمم قطعی باشه، ولی احتمالی سخن بگویید اما قطعی سخن نگوید. پس اگر احتمالی سخن گفتیم تفسیر علمی جایزون، اگر قطعی سخن گفتیم غیر جایزون. این فرمایشه آیت الله معرفت بود که ایشون خیلی احتیاط می‌کردن توی این بحث.
خیلی ممنونم لطف فرمودید آقای رضایی، خیلی ممنون از این تشریف بود. ان شاءالله باز هم توفیق داشته باشیم، خدمت حضرت عالی باشیم و استفاده کنیم. سپاسگزارم از حضورت.
خواهش می‌کنم.
تشکر. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی فرمودید. برنامه خودتون هست. امیدوارم که هرچه بیشتر حالا بحثا که جلو میره جناب استاد رضایی خواهند گفت بسیار شیرین، بسیار جذاب خواهد بود و میدونم مشارکت‌های شما عزیزان بیشتر خواهد بود. هر جایی که هستید موفق باشید. آقای رضایی یه دعا هم برامون بکنید. آخر برنامه شب جمعه هم هست، شب رحمت الهی، به دعای شما انشاءالله با نفس گرم شما برآورده بشه.
خواهش میکنم. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. انشاءالله رحمت خودش رو خداوند بر مؤمنان نازل بکنه به فرج امام عصر صلوات الله
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. هر جایی که هستید موفق و پیروز و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.